بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. سورة مباركة الليل روز گذشته مورد صحبتمون و از آیات این سوره شریف مقداری قرائت شد و عرض شد که از بهترین مطالبی که شایسته است از آن غفلت نکنیم، نه از بهترین بلکه بهتر از همه مطالب قرآن است و گفته‌های معصومین علیهم السلام. این دو منبع نور است، دو معدن حکمت است، دو حقیقت گرانبهاست که همه می‌دانیم پیامبر گرامیمون اعلام فرمودن در قسمت‌های مختلف عمرشون، اوائل، اواسط، اواخر، که اون چه بین شما می‌گذارم و وسیله سعادت شماست کتاب است و عطرت، که روز گذشته به نسبتی به حدیث متواتر ثقلین اشاره شد. ولذا خیلی بجاست که انسان فرصتی را به صورتی که ممکنش هست در ارتباط با قرآن و حدیث بگذراند، حالا در سطوح مختلف. گاهی میتواند که خودش بفهمد قرآن، حدیث، سعی کند وقتی را در فهم کتاب و عطرت، یعنی بیانات عطرت، اگر خیر به صورت جلساتی که در اون جلسات کتاب و بیانات عطرت مطرح است شرکت داشته باشد و بالاخره به صورتی این ارتباط علمی، اخلاقی، تعلیمی، تربیتی با کتاب و عطرت برقرار باشد که هیچ عاملی برای رستگاری انسان مهمتر از این دو معدن نور و منبع حکمت وجود نداره. معلومه قرآن که کلام خداست و برای هدایت بشر نازل شده است، طبیعی مانندی ندارد. بعد هم بیانات پیغمبر اکرم، ائمه معصومین، این شخصیت هایی که اینها یگانه هستند، نظیر ندارند. به نتیجه باز سخن اینهاست که میتواند سعادت دنیوی و اخروی انسان را تأمین کند. در هر حال به این جهت از این سوره مبارکهی که عرض کردم قرار شد که صحبت بشه. متنوع سنوات گذشته از سوره های مختلف در این محفل شریف صحبت شده است و حالا این سوره لیل. روز گذشته راجع به بسم الله الرحمن الرحیم صحبت شد و عرض شد که این از اعظم آیات قرآن است. بسم الله الرحمن الرحیم اونقدر مهم است که حضرت رضا علیه السلام می فرمایند این آیه شریفه به اسم اعظم نزدیکتر است از نزدیکی سفیدی چشم به سیاهی چشم. چقدر سفیدی و سیاهی چشم به هم نزدیکن؟ نزدیکتر از این بسم الله الرحمن الرحیم در ارتباط با اسم اعظم الهی است. این است که بسیار بسیار مهمه و گفتن این آیه شریف بسم الله الرحمن الرحیم 19 نوبت برای رفع مشکلات مختلف بسیار تأکید شده. در روایاتمون هست تأکید بر این جهت که برای رفع مشکلات گوناگون انسان از این آیه شریف استفاده کند. خوندنش به این صورت که 19 مرتبه که قرائت بشود آثاری داره. البته این آثاری که به عرضتون میرسد در آیه ها و سوره ها اینها حاشیه مطلبه، یعنی اصل مطلب خود اون محتواست، اصل مطلب خود اون تعلیم و تربیت و هدایتگریست، اون اساس مطلبه. اون وقت در حاشیهش فوایدی هم هست. مثلا وقتی آیت الکرسی رو بررسی کنیم در روایات بی مبالغه حدود 50 خاصیت بسیار مهم برای قرائت آیت الکرسی هست، از حفظ و حفاظت و مسائل مختلفی بسیار بسیار مهم. حدود 50 اثر و خاصیت مهم، ولی آیت الکرسی اساسش برای این خاصیت ها نیست، اساسش همون معناشه، همون هدایتگریش هست، همون حقایق توحیدی، همون تعلیم ها، همون مطالب که در این آیه هاییست که به نام آیت الکرسی است. بنابراین این رو توجه داشته باشیم وقتی گفته می شود این سوره این خاصیت را می دهد، این آیه این اثر را دارد، توجه باشد به این که اساس اون سوره و اون آیه همون مسئله هدایتی است که اساس قرآن است، همون معنا و تعلیم و تربیت است. اونها می شود حاشیه کار که بسیار هم مهمه. در هر حال بسم الله الرحمن الرحیم آثار بسیاری بر گفتن این آیه شریف با توجه مترتبه. خیلی هم تأکید شده به این که انسان غفلت نکند و این آیه شریفه را در کارهای مختلف متذکر باشه. خاطرم میاد که سوره هایی از قرآن کریم در این سالهای گذشته در همین محفل شریف مطرح شده، سوره های متعدد به مناسبت راجع بسم الله هم صحبت شده، منتها در این حال حالا هم تذکرش مفید است هم بعضی ممکنه که براشون این تذکر گفته نشده باشد و دو سه تا از مطالب مربوط به این آیه شریفه به اختصار به عرضتون میرسد تا بعد انشاءالله وارد خود این سوره بشیم و محتوایی که برای این سوره هست در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم به اضافه اون چه که روز گذشته گفتیم، از این جهت هم روایاتی داریم که تأکید شده انسان در ابتدای کارها به خصوص ادب بندگی را رعایت کند. ادب بندگی اینه که نام خدا رو ببره، این ادب بندگی است. بنده خداوند بجاست که همیشه به یاد مالک خودش باش، به یاد آفریدگار خودش باشد، به یاد حقیقتی که همه چیز در ارتباط با اوست و در اختیار اوست باشد. اینه که ادب بندگی ایجاب میکند که انسان در کارها غفلت از نام پروردگار نکنه. اول کارها بسم الله و یا همون بسم الله الرحمن الرحیم. اونقدر تأکید شده است که در حدیثی هست که این حدیث خاطرم میاد، همون سوره های غیر این سوره رو که اینجا مطرح کردیم قاعدتا صحبت شده، یک کسی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد از شما نقل شده که، یعنی از شما خاندان، که نقل شده از شما که اگر چنانچه کسی آب را به یک نفس بخورد، این آب خوردن آب خوردن حیوانیه، اصلا تشنه شه لیوان آب و دستش بگیره به یک نفس بخوره. حضرت فرمودن نه، ما اینو نگفتیم، ما برای آب خوردن هم آدابی گفتیم که این دین اونقدر دین غنی و کاملی است که برای کارهای جزئی هم آداب مهمی بیان شده که نشانه کمال این دین است. براش آدابی گفتیم، اما نگفتیم که اگر یک دفعه آب خورد حیوانی است. بعد فرمودن دوست داری برات بگم که چه خوردن آبی خوردن حیوانی است؟ از کد بفرمایید. فرمودن وقتی کسی آب بخوره نام خدا رو نیاورد، اون میشه حیوانی. آب بخوره بسم الله نگوید، آب بخورد الحمدلله نگوید، نام آفریدگار این آب که مایه حیات انسان است نبرد، این میشود حیوانی. پس معلوم میشه که خیلی مهم است که انسان غفلت نکند از این آیه شریفه. در مورد دیگری هم در ارتباط با بسم الله هست، به اضافه این که توجه دارید ذبیحه وقتی حلال میشه که نام خدا برش برده میشه، یعنی یه گوسفند که کشته میشه، ذبیحه‌ای که هست این وقتی حلال است که نام پروردگار هنگام ذبحش برده بشه، اینه که اهمیت داره، باز معلوم بشه که این چنینه. و نیز در محضر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در محضر حضرت یک کسی وضو می گرفت. پیامبر گرامی وضو که گرفت فرمودن دو مرتبه وضو بگیر، دو مرتبه وضو گرفت. باز فرمودن تکرار کن، وضو گرفت. باز فرمودن اعاده کن وضوته. این تعجب کرد که چی شده، کجای وضوش اشکال داره که حضرت میفرمایند تکرار کن. نمیفرمایندم که کجاش اشکال داره، آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام اونجا بودن. این جناب میگوید خجالت کشیدم از خود پیغمبر اکرم بپرسم کجای وضوی من اشکال داشت که هی میفرمایید تکرار کن. رفتم خدمت هستمی که همونجا بودن، عرض کردم من هی وضو گرفتم، پیامبر اکرم فرمودن دو مرتبه، باز وضو گرفتم، باز فرمودن. نمیدونم کجای کار اشکال داره. حضرت فرمودن وقتی وضو گرفتی بسم الله گفتی؟ گفت نه. فرمودن حالا بسم الله بگو وضو بگیر ببین چی میشه. این دفعه که بسم الله گفت و وضو گرفت دیگه چیزی بهش نفرمودن، فهمید که جریان چیه. خواستن ادب عبودیت را رعایت کند و وقت وضو گرفتن بسم الله به نام پروردگار. از این قبیل روایات متعدد داریم. حالا که گفتم این یکیش مرز کنم، بعد اشارهی به مطلب دیگری رو کم به کم عرضمون جمع کنیم که سعیمون اینه که حالا خیلی هم مجلس اطالهی پیدا نکنه. این وقت از ساعت گاهی ممکنه بعضی کاری داشته باشن یا به هر صورتی از صبح اول وقت شرکت کرده باشن، خسته شده باشن. تو صحبت کردن بنده همیشه عرض میکردم که پاشدن و رفتن و اینها هیچ اشکالی که نداره هیچی، بلکه دوست داریم کسی به زحمت نباشه. خب حالا که ما کمتر صحبت میکنیم، ولی اون وقتاییم که معمولمون بود این تذکر رو میدادیم، حالا همینطور. در ارتباط با این بسم الله، این جریان هم شنیدنیست که یک کسی آمد خدمت حضرت امیر علیه السلام، کرسیچه ای بود، نشست رو کرسیچه خدمت حضرت، کرسیچه کت شد و این جناب به زمین خورد و مقداری پیشانیش سرش خونی شد. حضرت پا شدن، محبت کردن، ترتیب کار دادن، رسیدن بهش و عنایت بهش کردن. بعد هم فرمودن که خدا را شکر که شیعان ما وقتی یه خلافی مرتکب میشن همین تو دنیای گرفتاری میبینن که دیگه بعد از مردن راحت باشن. اینو فرمودن. این جناب گویا خیلی متشکر، چیزی هم یاد گرفتیم خدمت شما، اما این تعبیر من بود، اما حالا من چیکار کرده بودم که خوردم زمین اینجور شد و پیشانیم خونی شد؟ شما فرمودید خدا را شکر که شیعانمون چنین و چنان، خلافی که همینجا مرتکب شدم چی بود؟ حضرت فرمودن که ضمناً معلوم میشه از افراد توقعات مختلفه. اگر اینجوری که حضرت اینجا فرمودن با بنده بخوان رفتار کنن همش باید بخورم زمین، همش باید دست پا خونی بشه. حضرت فرمودن که جهت این شد که تو که اینجا نشستی از تو این انتظار بود که بگویی به نام خدا بسم الله، تو نگفتی. یعنی تو یه مقدار موقعیت تو دوستان ما موقعیت برتریه، از تو این انتظار بود که نشستی بسم الله نگفتی، لذا اینجور شد. و بسیار خوب، حالا اینجوریست، یعنی این مسائل هست. و پس نتیجه اون چه در این قسمت گفتم اینه که انشالله یک همت بیشتری داشته باشیم که تو کارها با توجه بسم الله الرحمن الرحیم یا همون بسم الله تنها، اون وقت راجع به رحمان و رحیم هم روز گذشته اشاره شد. حالا تتمیمش میکنم به این که به طور اکثر رحمان اشاره است به صفت لطف و رحمت خدا برای عموم خوبها بدها، این الطاف دنیوی، روشنی برای همه، نور آفتاب، باران، هوا، نعمتهای مادی، اینا برای خوب برای بد برای همه هست. و رحیم بیشتر اطلاق می شود در ارتباط با رحمتهای خصوصی برای خوبها، برای اهل ایمان. رحمان رحیم فرقش اینه. و ضمناً رحمان تعبیر میشه صفت عامیست، اسم خاصه. رحیم به عکسه. یعنی چی؟ یعنی رحمان گفتیم صفتیست، از رحمت حضرت حق حکایت میکنه برای همگان، اما این کلمه رحمان رو نمیشه اسم برای کسی گذاشت. آدم اسم فرزندش بذاره رحمان نمیشه. ولی رحیم گفتیم صفت خاص است، یعنی رحمت خصوصی است، اما اسم عامه، یعنی میشه آدم اسم بچه‌ش بذاره رحیم، رحمان خیر. ولی گاهی هم در حدیث به عکس استعمال شده، یعنی رحمان رحیم هر دوش، هم در نعمتهای عمومی و هم در نعمتهای خصوصی. گاهی تو دعاها داریم یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، هر دوش هست. اینه که گاهگاهی هم اینجور هست. اونی که اول گفتم حالت عمومی این دو کلمه است. ایلا در بعضی از ادعیه هست، مخصوصا حالا خاطرم نیست این دعا، ولی این مضمون هست که یک کسی به یکی از معصومین عرض کرد که قرضی دارم سنگین، سخت ناراحتم. اون وقت حضرت یه دعایی بهش یاد دادن، فرمودن اگر به قدر کره زمین، کره زمین کرش تعبیر منه، به قدر پری زمین اگر چنانچه طلا مغروز باشی این دعا رو مداومت کنی بعد از نماز، خداوند متعال ادا می فرماید. حالا اون دعا خاطره مثل این کسی لازم شد، ممکنه بعد نگاه کنم عرض کنم. تو اون دعا یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما داره، امچنینه. در هر حال بسم الله الرحمن الرحیم قرار شد که از اهمیت بسیاری که برخوردار هست سعی کنیم انشاءالله که همت داشته باشیم با توجه با ادب در مواقع مناسب این آیه شریفه را بخوانیم که خیلی مهم. حالا این سوره مبارکه، سوره واللیل، سوره ایست که درش مطالب بسیاری است. قسمت اول پس از چند قسم اعلام فرموده که همت افراد تو کارهای مختلفی است. افراد همتهاشون جور به جوره، گونه به گونه است. و لیل ازا یغشا و نهار ازا تجلا و ما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتا. سوگند به شب و لیل، که یکی از آثار قدرت خداست. چه میشه این روز و شب و گردش زمین و جریان ماه و خورشید و چه تشکیلات عجیبی است به این کیفیت تنظیم شده است، مبهوت کننده است. انسان چون عادی شده از بچگیش همه تو شب و دیده و روز دیده و اینها در جریانن، ساده آدم برخورد میکنه، ولی یک گوشه بنشینه نگاهی بکنه چه خبره، این چه جریانه است، شب میشه، روز میشه، ماه در حرکت، خورشید در جریان، زمین اون وقت اونج قطعی شده در جریان و در حرکت، چه تشکیلات عظیمی. سوگند به شب، وقتی فرا میگیرد افق را، و لیل ازا یفشا و نهار ازا تجلا. سوگند به روز وقتی که جلوگری میکند، این روز بروز میکنه، که اینا هر کدومش خیلی حرف داره، هر کدوم چجور نعمتیست، روز چه نعمتیست، شب چه نعمتیست، هر کدام بیشتر برای چه برنامه هایی. و سوگند به خداوندی که مرد و زن آفریده است، و ما خلق الذکر والانثی. سوگند به پروردگاری که این موجود عجیب را آفریده، از این خاک انسان ساخته، دارای قوای مختلف، عضلات مختلف، دارای خلقتی معتدل، دارای قدرت تفکر، قدرت تعقل، یک دنیا عظمت، عالم بزرگ در این انسان خلاصه شده. اتز امو انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبرو دواء کمنک ولا تشعرو و داء کمنک ولا تبصرو. این موجودی که از جمادات آثاری، از گیاهان آثاری، از حیوانات آثاری، از فرشته ها نشانه هایی، از عالم سلوی سفلی نشانه هایی، از عالم علوی نشانه هایی، مجموعه بس عظیم ساخته است از چی؟ از همین خاک. منها خلقناکم و فیها نعیدکم. چه کرد ذات مقدس حضرت حق؟ حالا بعد از این سه تا سوگند اون وقت فرموده ان سعیکم لشتا، کوشش هاتون مختلفه، کوشش ها جور به جوره. بعضی از صبح که حرکت میکنن تمام همتش اینه که به پول برسه، مثلا یک کسی از صبح که راه میفته همه همتش اینه که به قدرت برسه، یک کسی همه همتش اینه که غرایزش رو اشباع کنه، یک کسی همه همتش این است که دانشش زیاد بشه، یک کسی همه اینها تو کارش هست، همه اینها در نظرشه، یک کسی تمام همتش اینه که در بندگیش استوار باشه، در بندگی خدا استوار باشه. ان سعیکم لشتا. اون وقت کدام تلاش خوبه، کدام تلاش بد است، چه برنامه سعی و تلاش نیک است، چه برنامه سعی و تلاش بده، آیه های بعده که انشالله فردا. ما خیلی مهمه که انسان ببیند خداوند متعال وقتی فرموده انسان‌ها شما سعی و تلاشاتون جور به جوره، بعد کدومش خدا امضا کرده؟ چجور تلاشی را خداوند قبول داره؟ چجور تلاشی را دستور داده، تأکید کرده؟ اون وقت از انسان همون تلاش را در نظر بگیره. امیدواریم خداوند متعال توفیق استفاده از آیات و احادیث هرچه بهتر به هممون کرامت بفرماید. پس انشالله قسمت این بعدش باز فردا و به تدریج از این سوره شریفه انشالله بتونیم بهره‌ای بگیریم. خب آری، این کتاب و اطرت در حدی مهم است که میبینیم که تو جریان عاشورا شخصیت های عظیم خلقت توجه به همین میدادن. آقای امام حسین تو خطبه هاشون حرفاشون اینه، بقیه عزیزان کربلا حرفاشون اینه، به خصوص قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس روحی و ارواح العالمین له الفدا مطلب از این قراره که میبینیم تو دریای خون اونجا میگوین قرآن و امام، معلم دین، اطرت. والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. و به خاطر اهمیتش بوده که تحمل کردن این همه گرفتاری ها را. خیلی دشواری ها عجیب بوده، خیلی باید هدف مهم باشه که تحمل کنن، خیلی باید مقصد ارزنده و والا باشه که این همه گرفتاری ها را کاملا با اشتیاق، یعنی بدون این که نسبت به خداوند گله‌ای داشته باشن که خدایا حالا تو میتوانی که اینا را نابود کنی، ما هم که به حق دیم، اینا هم که بر باطل، ابدا تحمل کردن تا این حقیقت دین حفاظت بشه و این قرآن و اطرت باقی میمونه. آری، گرفتاری ها به وصف نمیاد. کجا میتونه آدم توصیف کنه که خاندان عفت اینها بالای شطور تو کوچه بازار اینا رو راه ببرن؟ دالان یک مقدار یک بانویی که عفت داشته باشه، این برخوردش با نامحرم مشکله، سختش از که اصلا برخورد داشته باشه. یه کسی میگفتش که یه بانویی که مقداری از عفت برخوردار بود نسبت به خانوادهش بود، میگفت گاهی که مجلسی میخواستم بریم، میگفت این ماشین رو که میخواید نگه دارید در مجلسی که هست یه چند متری دورتر از مجلس نگه دارید، من تو جمعیت سختم از ماشین پیاده بشم، یا سوار میخواییم بشیم سختمه که تو جمعیت سوار بشم، ماشین دورتر دیگر. عجب، یه بانویی که کمی از عفت برخورداره مشکلش. وقت زینب ام کلثوم رباب سکینه لا لا الالعبد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعه و علی ظالم. شام چه خبر بوده واقعا؟ یه پیرمردی گفتش که از خانه آمدم بیرون دیدم قوقاییست، کمی تحقیق کردم فهمیدم چه خبره، شناختم که این خاندان خاندان پیامبرن. وضعم جوری بود خیلی، نقل اینا مشکله، نوشتن همه مقاتل، وضع جوری بود که هیچ مانعی نبود، من آمدم تا جلو به اینا خیلی حرفه. به یک بانو برخورد کردم، یه بانو رو شطور، آمدم جلو باش حرف بتونم بزنم. گفتم من فهمیدم شما خاندان پیغمبرید، اما شخص شما کی هستی؟ فرمود انا سکینه بنت الحسین، انا سکینه بنت الحسین، منقلب شدم به این بی بی، گفتم کاری از من اگر برآید بفرمایید انجام بدم. جمله فرمودند دل را آتش می زند. ای وای، فرمود پیر مرد اگر می توانی کاری بکن، این سرها را از مقابل محمل ها دور ببرند. وای 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 وای، لا ذک الله سن الدهر ان ذکت و آل احمد مظلومون قد قهروا.